أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. فکر میکردیم که سریعتر از روایات عبور کنیم، اما به هر حال روایاتمون طول کشید. برای اون استنتاج نهایی که میخواییم بکنیم، به نظر میرسه خوندن روایات مفید فائده بود. باب 29 بودیم و اون این که آیا میتوان هر نوع سخنی رو هم درباره ائمه و انبیا گفت یا نه. روایت دوم باب گفته بود که نه، یه همچین مطلبی که در برخی از موارد اومده که سب بکنید براعت نجوید غلط، و حضرت نگفته میتونید این کارو بکنید. حتی یک روایت هم بود که گفته بود که چرا میسم این کارو نکرد. یه روایت دیگه ای هم بود که روایت هفتم که کشی گفته بود که میسم گفت من هر بلایی به سرم بر بیارند از تو تبری نمی جویم. فکر کنم رسیدیم به روایت یازدهم که روایت تبرسی در احتجاج بود. ظاهرا همین بود. هم دوستانم یادشون بود. خب نهود ان ابی که تعلیق روایت که حسن ابن محمد طوسی در مجالس که توسی ان ابی ان محمد ابن محمد دوباره و ان ابی ان هلال ابن محمد حفار از اسماعیل ابن علی دعبلی ان علی ابن علی برادر دعبل خزایی ان علی ابن موسی رضا ان ابی ان آبائه ان علی ابن ابی طالب. در اونجا گفته بود انکم شما در آینده مواجه میشید با سب من. انکم در آینده تو عرضون علا سبی فان خفتم علا انفسکم فسبونی علا و انکم ستعرضون علا البراعت منی فلا تفعلو فانی علا الفطره. دقت کنید نکته مهمی که در اینجا وجود داره تمایز بین سب و فطره، سب و براعته. آیا در عرب یه نکته بسیار مهمی بوده که حالا این نکته مثلا درش مطرح شده، یا اینکه نه این امکان ضرر کمتری داشته؟ ممکنه کسی بگه یعنی اگه به شما گفتن مثلا به من 9 درجه توهین کن بکن، ولی اگه گفتن 10 درجه توهین کن نکن، ممکنه اینو از روایت استفاده کنی. ممکنه برعکس بگن اگه 10 درجه رو بهت گفتن توهین کن بکن، اما وقتی به دیگه 10 درجه رو گفته بودن بهت گفتن 9، دیگه 9 لزومی نداره بگی، دست از سرت برمی‌داره. چون اگه 10 رو نگی میکشنت، ولی وقتی 10 رو گفتی دیگه 9 هم نگفتی اذیتت نمی‌کنه. یعنی به این لسان برگردیم یه ذره فضاسازی کنیم در اون موقع، به این معنا که میگن به شما میان میگن که بگید امیرالمومنین بد بود بد شد، رفتار بدی کرد، میگه همه رو بگو. ولی به تو میگن بگو از اول مسلمون نبود. نه اینو نگید، چون این با نگفتن این آزارتون نمیدن که بگید از اول مسلمون نبود، براءت بجویید. چون بچه هم میگه فعینی علی الفطره، یعنی من مسلمون بودم، من از ابتدا. اگه سب بالاتر از براءت باشه که ظاهر امروزی ماست، همین میشه که من میگم. یعنی من به شما میگم، میرن اونجا بهت میگن آقا هر چی میخوای راجع به این بگو بگو، میگه من میگم، ولی واقعا اون نیست. رضا طرفم میگه خیلی خب این که صد و گفت، نودش مهم نیست. اما گفتیم نه، براءت مهمتره. چون این نکته هم توجه بکنید، سب غیر اخلاقیه ولی براءت فعل اخلاقی هم هست. یعنی براءت نمیتونه غیر اخلاقی باشه، چون پیغمبر هم این کارو کرده، خدا هم تو قرآن کرده. براءت جستن این من با این راه هم دوتاش، اصلا اینو از اول قبولش ندارم، یا مثلا من با این کاری ندارم. با تعبیر علل فطره که بعد اومده، لعل به این معنا باشه که یعنی بگید که ما بری هستیم از این، چون ما مسلمانیم، اون مسلمان نیست. همین الان هم نگاه بکنیم، ممکنه مثلا شما ازای گیر میفتید، بهتون میگن بگو این آدم بدیه، میگی بد کرد، رفتار زشتی داشت، همینا. ولی نه، واقعیت قضیه اینه که بابا این مثلا بابا ننش که آدم خوبی بودن، که این دیگه مثلا حلال حرومزاده که نبود. یه چیزایی رو اگه یه مرحله شو به یه مرحله پایین تر شو نگید، آزار رو از خودتون برداشتید. دو احتمال در این باره هست. با توجه به روایت دوم به نظر میرسه اساسا این هم اون روایت به نوعی حاکمه، چون روایت ناظره به این روایاته، و اگه اون تضاهم کلان پیش آمد، شاید این روایت رو در مقابل اون روایات، روایت دوم که گفته نه امیرالمومنین هم چیزی نگفت، اینو علکی دارید میگید، این روایات کنار. حالا بریم جلو.
طرف شما باعث نشید که براءت جویی در اهل بیت، چرا که براءت از بیت است؟
من صبر میکنید بدتره که دیگه.
صبر یه چیز داده با براءت
رو خب همه حرفا رو داریم همه رو میزنیم.
شما دارید بعد و اهل بیت میگید، بعد و امیرالمومنین میگید، این بعد گفتن شما باعث میشه قلبن براءت جویی از اونها.
ها میگه ستو ارزون علی البراءت، یعنی به تون میگن که براءت بجوید، اون ستو ارزون اولش هم صبر بود. اون موارد روایت دیگه هم این مضمون همین الان روایت بعدی هم هست.
چون جنبه
سب
اظهار داره، بیرونی داره، اعتبادی نیست، اما
برایت
ممکن جفتش
داره.
نه
نکنید،
همه
روایت
بعدیش
قرآن هم سب میکنید.
نه نه اون نفری
به وقت این معنی اولی که فهمیده با داشته روایتی بالا به نظر چه درست باشه؟ چون یه باید تدبونه اگه در براعت نینی فمود دو رقا
مد دو رقا، یعنی باید گردن بکشه، این مقابله کنی.
اونی که شما معنی اولی شما فهمیده یعنی آن که براعت دیگه چی دیگه
نه تو این مد، تو این یکیش مد دو رقا کنی،
اون شاهد میشه که این معنی
نه نه همونم میشه. یعنی به تو میگن که این کار رو بکنید، تو اون بگید نه اینو نگید، ولی چون مرحله ده و گفتی آسیب ازت برداشته شده دیگه، ضرر بهت نمیزنن. چی؟ حالا ما چه نمیگیم هر جای هر چی اتفاق نیفتاده یا افتاده، میگم به طور کلی در اینجور موارد حتی گفتن این کارم بکنی، یعنی در موردش بگیم. محمد ابن حسین رضی، اونم ممکن البته تو مصداقش هم بگیم سندش چیه، آیا درسته؟ چون تعبیر سکلت که امک و انه غیرنا ابن مرجانه، اینا ممکنه سب بعضی حساب نشه که به اینی که سبه یا
مرجانه
سبه نه، لقبشه معروف بوده چیز محمد ابن حسین رضی در نهج البلاغه. یه نکته هم توجه بکنیم، به طور کلی وارد فقه که میشیم باید حججمون سنداش درست بشه، این حجت های تاریخی. یعنی ممکن الان وارد که میشید سند نشه، برسه طبری، برسه به ابو نخنف، ابو نخنف هم از حمید ابن زیاد نقل کنش کنشونم مورد وثاقتی که بتونیم تو فقه بهش استناد بکنیم نیست. الان نمیگم آره یا نه، میگم سندهای معمولا اون داستان سندهای فتوایی نمیتونه باشه، که این مقدار اینجا از سختگیری میکنن که فلانی واقفه بوده، فلانی اون نمیدونم یه ذره شل بوده، اینجور سندها رو تو اون قضایا بخواید این گونه تو اصلا کل حوادث تاریخی این گونه نگاه کردن حجت تاریخی رو زیر سوال میبره. به عبارت دیگه حجت در فلسفه و ریاضی یقین محض، تو اینجور امور یقینیه، یعنی علمی. بازی من تو تاریخ اصلا وهم خالصه، با مثلا 5% کدوم اتفاق تاریخی است که آدم بتونه. حالا قضایایی باز مثل قصد کربلا اینا باز قدرت وساقتش بالاتره، ولی قضایای دیگه که هیچ سند تاریخی نداره. انه قال سید رضی در نهج البلاغه از امیرالمومنین نقل میکنه که اما انه سیظهر علیکم بعدی رجل رحب البلعوم بلعوم یا رحب البلعوم که یعنی جلوش گشاد. حالا اینکه چگونه بوده جلوی گشاد این، یعنی مثلا این حجاج ثقفی که ظاهرا اشاره به او باشه چه صفتی داشته که بهش میگن گلو گشاد؟ مندهق البطن، که مندهق البطن رو معناش با کرده کنی واسعها، یعنی شکمش گنده بوده. یأکل ما یجد و یطلب ما لا یجد فقتلو ولی ولن تقتلو، باید این کارو بکنید اما از تو نمیاد. علاوه انه سیامرکم بالسب والبراءه مني فاما السب فسبوني فانه لي زکات. این باعث میشه من در اون دنیا گناهام ریخته بشه. ولکم نجات و اما البراءه فلا تتبرؤوا مني، ولی نه از من تبری نجوید. فانی ولد تو علی الفطره و سبقت علی الایمان والهجره. خب یه احتمال دوستان مطرح کردند و اون این که بگیم اساسا براءت یعنی براءت قلبی، سب یعنی امر ظاهری. این با این روایات ممکنه ظاهرش بگیم میسازه، ولی با اون روایتی که حضرت میگه نه نگفته اونم اشکال نداره، اون معلومه که قطعا براءت قلبی رو نمیخواد بگه اشکال نداره، چون براءت قلبی از اموریست که این قابل صدق و کذب برای غیر که نیست که بتونه بفهم شما در این جمله که میگید صادقید یا صادق نیستید و لذا عذیتتون بکنه. به طور کلی ما اموری که داریم به تو قاعدش سه مرحله است، بعضی جاها دو مرحله است. یعنی من یک معدای کلام دارم، بگم زید آمد، این اعتقاد خودم چیه؟ آمدن زید. واقعیت خارجی چیه؟ آمدن زید. پس سه مرحله وجود داره: واقعیت، اعتقاد، معدای کلام. در معانیاتون باشه یه بحثی بود که صدق و کذب تعریفش چیه، تطابق با اعتقاد چنان که نظام میگفت، یا تطابق با خارج و واقع و نفس الامر چنان که مشهور میگفتند. بعضی این روزهای تعریف قشنگی دارن از این مسئله که بحث رو باز کردند. میگن صدق و کذب دو تعریف داره، صدق و کذب اخلاقی و صدق و کذب منطقی. صدق و کذب منطقی عبارت است از تطابق معدا با اعتقاد. صدق و کذب منطقی عبارت است از تطابق معدا با واقع، و صدق و کذب اخلاقی عبارت است از تطابق معدا با اعتقاد. شما اگر واقعا اعتقاد داری زید اومده، به همینم هم تکلم میکنی، شما اخلاقا راستگویی، ولو منطقا راستگو نیست، راست نیست جملت. بین این دوتا تمایز گذاشتن، گفتن بین صدق و کذب اخلاقی و صدق و کذب منطقی فرق. امور خیلی هاشون سه مرحله ای هست، اما بعضی چیزا دو مرحله ای هست. یعنی اینجور نیست یه اعتقاد داشته باشن و یک واقعیت، اعتقاد همون واقعه، مثل درد. شما اگه گفتی دردم میاد، دیگه این درد همون اعتقاد و واقعش یکیه. اینجور نیست که یه واقعیتی داشته باشه یه اعتقادی داشته باشه. بیماری سه مرحله ایه، ممکنه شما بیمار باشی خودت ندونی، یه بیماری واقعی داریم، یه اعتقاد به بیماری داریم، یه خبر از بیماری. ولی درد اینجور نیست دیگه، درد یا هست و من میدونم یا نیست و من نمیدونم. این بحث که دارم میگم تو بحث این الهامات غیبی، شهودات غیبی، اینا هست. یعنی بعضی ها که میگن الهامات از این دسته، میگن معنا نداره، یا هست و یا نیست. حالا اون بحثش که این بحث میره تو بحثای کلام جدید بذاریم کنار. در بحثای خودمون که اینجا بحث میکنیم، این امور دوتاییش الان موضوع نداره، ولی وقتی میتونن شما رو بیان و آزار بدن در حیث تقیه که شما اون جملتون رو ندید، اون جمله شما رم اونا نمیخوان با واقع بسنجن، به دنبال سنجشش با اعتقاد شما هم نیستن. یعنی در مقام تقیه وقتی کسی به شما میگه آقا فوش بده به زید، دشنام بگو به زید، این از امور ستایی نیست. یک، چرا؟ چون اساسا از جنس انشاءه. دشنام ما به ازایی در عالم خارج نداره. دشنام که شما بیان میکنی یا اعتقاد داری به این مضمون یا اعتقاد نداری به این مضمون. اما حالا اگرم بگیم بریم سراغ براغت، شما بگو، بگو که زید نامسلمانه، یه فعل واقعی داره که نامسلمانی زیده، اعتقاد شما به نامسلمانی زیده، مضمون کلامتون به نامسلمانی زیده. کسی که این جمله رو از شما میخواد بگیره، او در صدد این نیست که بگه فعل واقع چه اتفاقی افتاده، جمله که با او مطابق یا مطابق نیست، یا واقعا خودش اعتقاد داره زید نامسلمونه، یا الان اعتقادم داره مسلمونه ولی از تو میخواد اینو بگیره. دنبال اینم نیست که جمله شما عن اعتقاد نزد سر بزنه، دنبال تطابق معدای کلام و اعتقادم نیست. به خاطر چی؟ به خاطر اصلا امکانش وجود نداره، از کجا میتونه بفهم اعتقادش هست یا نه؟ انقلت نه، در بعضی فروض امکانش هست، اون کجا که از آثار و نتایجش بفهمه. یعنی مثلا شما الان میگی آقا زید نامسلمونه، بعد یه حکم میاد نگاه کنه یه پشت اساسه نماز بخونی، میگی پس تو چی شد؟ تو که حالا معتقد بودین تو دروغ داره میگی، پس امکان. ولی در براءت که شما میگه این رو براءت از من بجویید و جمله رو بیان میکنه، او به دنبال اینه که از شما این جمله رو بگیره. اگر به دنبال این باشه که اعتقاد شما همین گونه بشود، خب این مضمون میتونه راه داره که یعنی بگید ولی اعتقاد پیدا نکنید. اما اگه نه، بگیم دنبال این نیست، در تقیه اینو نمیخواد، میگه فقط لسانن بگو برو، جمعان که در داستان اون دوتا مردی بود که در بسته گرفتار شده بودن، یکشون پشت داد یکشون نداد، با اون فقیه بود، اون مشتاق الالجنه بود، بگو و برو. اون دنبال تطابق نیست، در حقیقت دنبال همین جمله صدق و کذب اخلاقی یا واقعیش رو دنبال میکنه. جمع بکنم بحثمون رو، پس مقدمتاً یه صدق و کذب اخلاقی تعریف کردیم در داستان و یک جاهایی که گفتیم اساساً اینا صدق و کذب، اینا اساساً صدق و کذب واقعی بردارش، صدق و کذب واقعیشون این صدق و کذب اخلاقیشون دو مرحله ای هست، سه مرحله ای نیستن. مثل درد، تفاوت درد با بیماری در ذهنتون داشته باشید. بعد اومدیم گفتیم در مقام مقدمه اول تمام، مقدمه دوم گفتیم که در مقام تقیه ببینیم کسی که میاد یک فشاری رو میذاره، خصوصا با زنبریم تو زمان جمله ها، چون جمله بالاخره باید زمان خودش رو بگیره. این زمان جمله که عبارت است از دوره حجاج ابن یوسف، چه چیزی رو از مردم میخواسته؟ دنباله جمله‌ای بوده با تطابقش با واقع، نه دنبال جمله‌ای بوده با تطابقش با اعتقاد شما، این هم ظاهرم نیست. امکانش حالا ممکنه بگم از رو زبا، از رو قرائن امکانش هست، ولی واقعیت از نظر خارجی این گونه نبوده. پس این فقط دنبال این بوده این جمله گفته بشه. خب این جمله اگر میخواست گفته بشه، این حضرت همین مورد رو گفتن که اگر اینو از شما خواستند یه روایت گفته انجام بدید، یه روایت گفته انجام ندید، ولی اون که ته دله اصلا توانایی اونیست که اونو بخواد از شما، چون اعتقاد شما تغییرش که دست خود شماست، نمیتونه با فشار شما رو اپول کنه به اینکه عوض کردن اعتقادتون.
یه
مفهوم
برایت مفهوم
خواهد
میخواد که
بدتر
از سر باشه،
همون مفهوم روایت قبلی گفتم، ممکنه بگیم بدتر، ممکنه بگیم نه بدتر نیست. چرا بدتر نیست؟ بخاطر که وقتی صد رو میاری 90 رو اجازه میدن. برایت
ما چی امروزی
میگیم
که از رحمت خدا
اون لعنه، بین لعن و برایت برایت این من نیستم، ان الله ولی من، ما از او دوری، ما با او رفتی نداریم، ما از این یکی نیستیم، ما یه طرف میره و یه طرف که براحت هم این مسلمون نیست، من مسلمم با تعبیر بعدیشان اینی علی الفطره. یعنی به عبارت به نوعی فعل خارجی است که معید ماست، درست. به معید بعد در احتجاجش علی بعض الیونان که طبرسی در احتجاج میگه امیرالمومنین با برخی از یونان، حالا بعض یونان یعنی اهالی یونان، چون وقت باید بشه بعض یونانیین یا یونان خودش جمعه، چون بعض معمولا سر جمع میاد، بعض سره یا اسم جمع میاد یا واژه جمع. حالا من که یونان رو به این معنا باشه نداره، جایی هم توی ظاهرن منابع اصلی هم همینجور می فرماید قال و آمرو که انتسون دینک، میان امرت میکنن انتسون دینک و ال منا الذي اودعناك، خود یونان به معنی مردم، یونانیین باید بگن دیگه، به این معناست. خب تا دیدید یعنی گفتم من اینکه به این معنا باشه. میگه شما رو امر میکنن که آمرو که انتسون دینک و علمن الذی اودعناک فلا تبد علومنا لمن یقابلها بالعناد. آمرو که من امر میکنم تو رو، این لحظه ما گفتیم امرت میکنن، نه امرت میکنم به این که دینت رو حفظ و علمیم که بهت دادم حفظ کن، علومت رو برای کسانی که باهات معاندن باز نکن ولا تفش سرنا الى من یشنع علینا. کسایی که میگن اینو دست میگیرن مسخره میکنن تشنیع میکنن اینو فاش نکن. و آمرو که ان تستعمل تقیت فی دینک فإن الله یقول لا یتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین و من یفعل ذلك فلیس من الله فی شیء الا ان تتقوا منهم تقاتن. مؤمنین با کفار اولیا نمیشن در حالی که مؤمنین هستند. این اون نکته امت سازی بود که گفتم آن. یعنی جایی که مؤمنین من دون المؤمنین یعنی باید کسی باشه، حالا یه نفر تک افتاده وسط یه قبیله یا یه شهر یا یه کشوری هیچکی نداره، خب اونجا نمیتونه که رفت آمد نکنه، که بالاخره باید مراقبه داشته باشه. و من یفعل ذلک فلیس من الله فی شیء، دیگه خدا کار به کارش نداره مگه اینکه واقعا از باب ترس باشه. لقد بعد اینجا شروع بشه عزمت لکم فی تفصیل اعدائنا، تفضیل اعداء اینا. من به شما اذن میدم که اعداء ما رو تفضیل بدید. چی ان الجاءك الخوف الی و فی اظهار البراءه، چی ان حملك الوجل علی و ذنبت، اگه ترس تو رو بکشون. و فی ترک صلوات المکتوبات یعنی واجبات، چی ان خشیت علا حشاشه، اگر حشاشه یعنی بقیت روح، اگر فکر میکنی گردن تو میزنه، ابقاء روح باقی ماندن روح رو میترسی. ان خشیت علا حشاشت نفسک الافات والآهات، از آفات و آهات برای ابقا و باقی ماندن نفست میدرست. فا این تفضیل که اعداءنا اند خوفک لا ینفعهم ولا یضرنا. این تفضیل معلومه تفضیل زبانیست، درسته تفضیل قلبی تو هم هیچ فایده ای به حال اونا ما نداره ها، ولی چون فضا فضای ترسه پیداست از تفضیل زبان. و این اظهار که براعتک، این دیگه روشنه که اظهار براعته، قبلی ها اگر احتمالا شبهی هم درش بود که براعت قلبیست که گفته نکن، این نه، این دیگه اظهارش نه، اونم قبلی هاش هم میگفتم اونم لسانی. این اظهار که براعتک من نائند تقییتک لا یغده و فینا بلا ینغسنا فا این ولا این تبرع منا ساعتا به لسانک و انت موالن لنا به جنانک، اگه تو از ما تبری و جوی یک ساعت به زبان در حالی که ته دل دوستار ما هستی، لتبغی علی نفسک روح حلتی بها قوامها، نفستو نگر میداری که روح تو به او زنده است. و مال الذی بهی قیامها، مالتو نگر میداری که الذی قیامها یعنی قیام نفست به اوست، ها به نفس میخوره. و جاهها، جاه یعنی همون بزرگی، و جاه هم دوات فارسی که میگیم جاه، الذی بهی تمسکها، و به هر جایگاه و بزرگی و شأنیتی داره که اونو داره. و تسون من عرف بذالک اولیاءنا و اخواننا، با این کارت باعث میشه درد و مشکل از کسایی بهتری هم برداشته. من عرف کسانی که شناخته میشن بذالک یعنی به این محبت ما، اولیاء انا و اینها رو اونان مسئول میدارید که ظاهرن اولیاء انا و اخوان انا باشن، باشه بدل از من، یعنی تسون من عرف بذالک که کیان این من عرفه به ذالک؟ اولیاء ما و اخوان ما. این تصویم اولیاء انا، حالا یا عطف بیان میشه یا بدل میشه، ظاهرا این جوجه ها رو عربی عطف بیان میگیرن. فان ذلك افضل من ان تتعرض للهلاك، بهتر از این خودتو به هلاکت بندازی. و تنقطع بهی عن عمل فی الدین، و از یک کار کردی که میتونی فایده بر دین داشته باشی منقطع بشی. و صلاح اخوانک المؤمنین، بعد میگه و ایاک ثم ایاک ان تترک التقیه التي امرتک بها. ایاک من هشدار دوبارم به کار میره. فانک شائط بدمک، تو شائط بدمک به خونت و دماء اخوانت هستی. شوت ظاهرن می معمور، ببینید من دیده بودم یادم رفت لغتی شد. ببینید شاید اینجا دوستان یعنی چی؟ نه وجوبه. معرضون یاکه که خیلی دیگه قضیه، مگه که باید با قرائن اینا رو اگه مواردی باشه برش گردونی بسته با بله لولا خودش این بیان ظهورش در وجوب. معرضون لنعمتک و نعمتهم للزوال، تو اگر شاید اینی از بین برنده، اگر تو بیایی ترک تقیه کنی خون خودتو میریزی، خون برادرانتو میریزی، نعمتهایی که بر تو هست و نعمتهایی که برای اونها هست تو در معرض زوال قرار میدی. مزلون لهم فی ایدی اعداء الدین، اونا رو میندازی در دست اعداء دین. وقد امرک الله به اعزازهم، فا انک ان خالفت وصیتی کان ضررک علی اخوانک و نفسک اشد من ضرر الناس لن الکافر بنا. ضررت از ضرر کسی که دشنام میده و نفس میکنه و سب میکنه با کسی که به ما کافره بیشتره. باز ببینید این روایت، این مضمون روایت باب قبل داشتیم، همش تفسیر امام عسکری بود که یه بحثی رو مطرح کردم که لعل اون فضاسازی دوره غیبته. اینم روایت رواه عسکری فی تفسیر ینابائه، روایت از اونجاست. این دوره زمانی متأخره. اینا رو میخوایم آخرش به اون جمع‌بندی برسیم که اولش هم گفتیم، به این که اینا هیچ کدام موضوعیت نده، تمامش داره یاد میده تو فروز مختلف که چگونه اگه پاش افتاد باید چی کار کرد. ولی ممکنه یه دوره تقیه باشه، یه دوره تقیه نباشه. یه جا باید اگه طرف اومد گفتش که به امیرالمومنین بگو تو، بگی خودم و همه زاد و رود من کشته بشن، یک لغت از شما کمتر میگه. یه جایی هم یاد رو تابم بکن. بستگی داره ببینید دور زمانه چگونه است، مسائل چگونه است، با مردم چگونه باید برخورد کرد. حالا تو با بعدی خود صاحب مسائل وارد این مسئله میشه. روایت بعدی در عیاشی از ابی بکر حضرمی عن ابی عبدالله شائط، رو ندیدید لغتا دقیقا یعنی چی؟ یعنی در معرض قرار دارم.
چیزی که تو لغت
دارم بگم باشه چی؟ نه شو تو معنی شو بس، نه این اون نیست، من دیدمش
نیم.
خب از امام صادق نقل میکنه، فی حدیثن انه قیل له، به حضرت گفته شد مد الرقاب احب الیک ام البراء عن علی. اینجا ما گردن بکشیم بهتره. فقال الرخصت احب الیک، رخصت یعنی در حقیقت مد الرقاب نکنی. نی
خالق شاهد تو در داخل دید در اثر گرمایش و آتش بسوزد.
اما سمعت قول الله در عمار که الا من اکره و قلبه مطمئنون بالایمان. روایت بعد عبدالله ابن اجلان از امام صادق قال سألته فقلت له ان الضحاك قد زهر بالکوفه. کیه؟ حجاج دوره عبدالملک مروان. و یوشک ان ندعا الالبراء من علی و شک نزدیک دیگه ماها خونده بشیم که باید بریم از امیر المومنین تبری بجوییم فکیفه نصنع بکنی. قال فبرع من این چی شد اون روایت قبل میگه نکنی. قل تو ایهما احب الیک. قال ان تمزو على ما مزا علیه عمار ابن یوسف. اگه شما مثل اون کاری که عمار کرد بکنید بهتره. اخذ به مکه فقالو له ابرع من رسول الله. بهش گفتن از پیامبر برا اجو فبرع. فانزل الله عز و جل ازرح الا من اکره و قلبه مطمئنون بلیما. روایت دارد عبدالله ابن یحیی از امام صادق انه ذکر اصحاب الکهف. اصحاب الکهف حضرت ذکر اصحاب کهف داشت. فقال لو کلفکم قومکم ما کلفهم قومهم. اگر قوم اونها شما رو تکلیف کردند به آن چیزی که قوم شما تکلیف کردند و آنچه آنها قومشان تکلیف کرده بودند آنها را. فقال فقیل له و ما کلفهم قومهم. چی کار کرده بودن؟ قال فقال کلفوهم و شرک بالله. فازهروا لهم الشرك. این شرک دوباره از اوناست که واقعیت قضیهش دو مرحله‌ایه. چون شما توحید الهی توحید خارجیت داره اما شرک واقعیتش همون اعتقاد شماست. در عالم خارج یا خدا یکیه یا دوتا، یعنی یا توحید یا ثنویت. در عالم خارج شرک نیست، در عالم خارج یا توحیده یا توحید نیست. اما شرک یعنی اعتقاد. این از اون چیزاست که گفتیم از بیرون، از اوناست که صدق اخلاقیش با صدق منطقیش با هم یکی. و اثر الایمان، اونا ایمانشون هم مخفی کردن حتی جاءهم الفرج تا بعدن مشکل هست. درست واسطی از امام صادق نقل میکنه قال ما بلغت ما بلغت تقیت و احد ما بلغت تقیت و اصحاب الکهف. تقیه هیچکی به اون درجه نمیرسه. انهم کانو اینها اونایی بودن یشدون الزنانیر و یشهدون الاعیاد. فآتاهم الله اجرهم مرتين. با این روایت میشون روایت دیگه مقدار تو معناش مونده بودیم معنا کنیم. ظاهرا زنار در اون وقت اینجوری باید جمعش کنیم، به معنای وسیله مسیحی ها نیست، یعنی اون لباسی بوده که اون مردم می پوشیدن یا کنایه باشه، یعنی کمربندشون رو سفت می بستن می رفتن تو اینا، یعنی کن با اونا جوری برخورد می کردن که ما از شمایی. حالا بالاخره تو اونا می رفت. روایت کاهلیت از امام صادق قال ان اصحاب الکهف اثر الایمان و اظهر الکفر و کانوا علی اجهار الکفر اعظم اجرا منهم علی اصرار الایمان. اینها ثوابی که از اظهار کفر و اجهار یعنی جهر یعنی علنی کردن کفر بلند گفتن کفر گیرشون اومد، از ثوابی که به واسطه پنهان کردنش بود بیشتر. این منطقی هم هستان. بعضی جاها گفت النار ولل آر، معروفه که از صدر اسلام هرچی آخر عمری گفت ما خیلی ظلم کردیم و بد کردیم، بهش گفتن خب استغفار کن بیا بگو حق و برو بده، گفت نمیشه النار ولل آر، میرم تو به جهنم ولی آر نمیشه. بعضی وقتا طرف اگه بیاد در حالی که همه میدونن گردنشو کج بگیره خلاف بگه خودشو بشکونه، این خیلی از نظر روحی براش سنگین تره تا این که بیا کشته بشه. یه قصه ای داره در داستان آتش زدن، در بعضی از این حدود داریم که بعضی از حدود اینا هست، اون یه فلسفه‌ایشو در روایت امیرالمومنین هست که میگه عرب لا ابالی بالموت، لا یبالی بالموت، عرب مرز براش مهم نیست، لذا چنه بازدارنده نیست. یعنی شما اگه بگیم میکشیم اون رو بکن، لا یبالی بالموت، مرد براش مهم نیست، باید یه کاری بکنی که این به نسبت این کار یه نوع روب و وحشتی براش داشته باشه، بازدارندگیش بیشتر بشه. لذا بعضی وقتا داره اینقدر نسبت به مرگ مشتاق نیست، دلالو براش هم خیلی فاجعه نیست، اما اگهش بگی به خاطر دین خدا از آبروت بگذر، از آبرو نمیتونه بگذر. گفت مرگ رو قبول میکنم و آبرو رو نمیده. این از نظر انسانهای مختلف با هم واقعا فرق میکنه، انسانش فرق میکنه، محیطش فرق میکنه، جامعهش فرق میکنه. لذا اینکه میگه اعظم و اجرم، میخوام از این جهت بگم چرا، برای اینکه لعل اینا برای اینکه این جمله رو بیان بکنه فشار خیلی بیشتری رو، سختی خیلی بیشتری رو تحمل میکرده تا کسی که خیلی سرش بالا میگیره سر و مرگونده حرفش رو میزنه. یعنی دندون سرجیگر گذاشتن بعضی وقتا خیلی کار سختری سر آزارهای دیگه که میشه. فخار بن معد موسوی در کتاب حجت علی ذاهب الی تکفیر ابی طالب، حجت علی یعنی بر ضرر، حجت بر ضرر کسی که قائل به کفر حضرت ابو طالبه، به اسنادش از ابن باب وی که صدوق خودمون باشه، عن ابی عن حسین ابن احمد المالکی عن احمد ابن هلال علی ابن حسان عن عمهی عبدالرحمن ابن کثیر از ابی عبدالله امام صادق نقل میکنه، فی حدیثه ان جبرئیل نزل علی رسول الله، جبرئیل آمد پیش حضرت، فقال یا محمد و ان ربک یقرئک السلام و یقول لک ان اصحاب الکهف اسر الایمان و ازهر الشرک فآتاهم الله اجرهم مرتين، دو بار بهشون اجر داد، و ان ابا طالب اسر الایمان و ازهر الشرک فآتاه الله اجره مرتين، اونم اگر اظهار میکرد برای مصالحی بود، تو اون مقطع زمانی باید یه نفر میموند ارتباطات رو حفظ میکرد. و ما خرج من الدنیا و ما خرج من الدنیا حتی اتته البشارت من الله بالجنه، نرفت مگه اینکه بشارتی گرفت. روایت بعد عبدالحمید بن تقی الحسینی از شریف ابی علی موزه از محمد ابن حسن علوی از عبدالعزیز ابن یحیای جلودی عن عبدالله ابن ابی صقر عن الشعبی یرفعه، حدیث مرفوع از عن امیر المؤمنین، هیچ کدوم از این روات هم به حمد الله اسمشون هم به گوشمون حالا نخورده بود، این قال کان والله ابو طالب، همون کتاب نقل کرده دیگه، ابو طالب که اسم اصلیش از عبد مناف بن عبد المطلب مؤمنا مسلمن یک شم و ایمان او مخافتن علا بنی هاشم، چرا چون ان تنابزها قریش، تنابزن اختلاف افکنی کنه، یعنی از این که قریش بیان و یک مصیبتی اختلافی دعوای تفرقی بین بندازن تو اینا، از این میترسید مخافتن ان تنابزها، ان تنابزها میگه مخافتن علی بنی هاشم ان تنابزها قریش، یعنی تنابز اختلاف افکندن، یعنی چند مثلا
بین خودشون بین بنی
هاشم اختلاف بندازه قریش. آره. اگه اینو بگیرید که بین بنی هاشم اختلاف بندازه قریش، خب میگه برعکس بس حضرت ابو طالب باید ایمان نیاره یه دست بشن. تنابزه رو اگه اختلاف افکنی بگیریم، اما اگه از آزار دادن بدیم، یعنی تنابزه ها بنی هاشم رو قریش، ها به بنی هاشم بخوره، ها در به بنی میخوره، لعبت هاشم و بالملک فلا هاشم این بنی هاشم لعبت اون شعرش. ثم ذکر علی علیه السلام ابیاتن، ثم ذکر این راوی لعلی ابیاتن در رساء پدر بزرگوارش و دعا برای او. به اسناد یعنی ابن باوی یعنی محمد ابن قاسم مفسر از یوسف ابن محمد ابن زیاد از امام عسکری می فرماید ان ابا طالب که مؤمن آل فرعون یک شما ایمانه. علی ابن حسین المرتضی سید مرتضی در رساله محکم و متشامش نقلن از تفسیر عمانی به اسناد هلآتی عن علی علیه السلام، اسناد آتیش که در فایده ثانیه میگه، ایشون میگه یعنی تو ما بحث آخرمون تو کتاب میاری چون سندها رو خیلی هاشو بعدن میاره، قال و اما رخصت التي صاحبها فيها بالخيار، که این پاورقی اینجا زده که در مستر به جای این تیکه اینه که التي يعمل بظاهرها عند التقيه ولا يعمل بباطنها، اون رخصتی که اختیار میده به صاحبه چقدر چیه، فان الله نهى المؤمن ان يتخذ الكافر وليا ثم من عليه بالاطلاق الرخصه له عند التقيه في الظاهر، ظاهرا بهش رخصت بده، اطلاق الرخصه یعنی رخصت براش آزاد گذاشت. فاونجا که میگه قال الله تعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولياء من دون الله فمن يفعل ذلك فليس من الله في شيء الا ان تتقوا منهم تقاتا ويحذركم الله نفسه فهذه رحمتون از جانب خدا، اگر یه همچین اجازه ای رو به شما نداده بود شما در همون مرحله اول باید دعوا میکردید تموم میشدید. تفضل الله بها علی المؤمنین رحمتا لهم لیستعملوها عند التقیه فی الظاهر و قال رسول الله ان الله يحب ان يؤخذ برخصه كما يحب ان يؤخذ بعزائمه. این تعبیر تو روایت بسیار زیادی وجود داره. محمد ابن محمد مفید در ارشاد شیخ مفید قال استفاز از امیرالمومنین که انه قال ستعرضون من بعدی على سبی فیسبون فمن عرض علیه البراء منی امنه اون فلیوم دد اونوها سر بکشه گوش نکنه فانی بری اون منی فان بر امنی فلا دنیا له ولا آخره. اگه کسی اومد و از من براعت جست دنیا و آخرت نداره. شاید جمع براعت و سب و که حالا میرسیم هم جدوتر امام و این هم توی این حرف دارن، یکی از جمعاش بگیم اگه کشینه که معارض بگیریم اون روایت شماره دو رو حاکم بگیریم بگیم نه اینگونه نبوده نقل و اشتباه، چون اونم حاکمه. چرا؟ بخاطر اون ناظره به این هست، یعنی میگه از حضرت سوال کردم که آیا اینجوریه، حضرت گفته نه خیلی اینجوری نیست اصلا اشتباه نقل کرده. یه جمعش هم اینه که بگیم نه این براعت به معنای براعت قلبی است، جاهایی که گفته اجازه دارید لسانی است، اونایی که اجازه ندارید قلبی است، ولو اینکه این خلاف ظاهره چون قلب با فشار عوض نمیشه، امکان فشار آوردن در این مورد نیست. نه حضرت عالی الان خیلی سا بر زبان جاری میشه در قلبت هم اثر خب اینم از این تمام. بعدش که دو تا روایت کوتاه اینم بخونیم. باب وجوب تقیه در فتواست. این مسئله خاصی است که از مصادیق بحث تقیه حساب میشه و اینه که میگه حالا ببینید باید شبت مضمونش در بید. محمد ابن عمر ابن عبدالعزیز کشی، کشی معروف، در رجال خودش از اندویخ نقل میکنه از یعقوب ابن یزید ان ابن عبی عمر از علی ابن اسماعیل ابن عمار از ابن مسکان از عبان ابن تقلب قال قلت لعبی عبدالله اینی اقعد فی المسجد، من میشینم مسجد، که این یه نکته ای داره، یعنی یه داستانی نشون میده و اون این که اون وقتا این مسئله شایع بوده تا سالها جای علما که میشستن و اینا مساجد بوده، مدارس به این لحوه نبوده. حتی مثلا میگن فلانی جاش اینجا بود، شیخ طوسی رو مثلا میگن میرفت در مسجد فلان مسجد میشست و اونجا کتابش رو میخون. این وضعیتی که مثلا تو حرم حضرت معصومه سابق بود که میرفتیم همه اونجا مباحثه و اینها بود. مسجد یکی از مسائلی که داره که در احکام مسجد و اینا باید بحث بشه، مسجد پاتوق جامعه اسلامی بوده، محل نماز نبوده، یعنی مردم همه کاراشون تو مسجد بوده، گردشون بوده، میشستن میرفتن، در حقیقت یک مرکزیتی در شهر بوده، همیشه هم تو شلوغ بوده، بودن درس میخوندن، یه عده درس میخوندن، میشستن صحبت میکردن، حرف میزدن، نماز هم خونده میشده. اینجور نبوده که الزاماً در موارد تاریخی داره که مسجد فقط برای این کار باشه. حالا میگه من در مسجد میشینم، فیجی و ناسف و یسالونی، مردم میان از من سوال میکنن، فإن لم أجبهم لم يقبلوا مني، اگه بگن آقا بهشون بگم من نمیدونم قبول نمیکنم، یا نه آقا بلدی بگو. و اکره ان اجيبهم بقولكم و ما جاء عنكم، و منم دوست ندارم که حرفای شما رو به اونا بزنم. حالا دوست ندارمش یعنی چی؟ یعنی علاوه ظاهرن اگه بگم اذیت هم میکنن دیگه. فقال لی انظر ما علمت انه من قولهم فاخبرهم بذالک، همونی که از اونا بلدی همونو بهشون بگو. انظر ما علمت انه من قولهم، هرچی فتوای خودشونو بلدی از خودشون به خودشون بگو، نمیخواد حرف ما رو بگی. من میگه من دوست ندارم اکره و انی که حرف شما رو بزنم، این معروف میشه که من نظر شما رو میگم، بالاخره میگه اینه کی گفته؟ جعفر ابن محمد گفته، بالاخره میگه سراغ من اذیتم میکنم. نشونگر سختی دوره هم هستم. حمدوی و ابراهیم ابن که هر دوشون ابن نصیر از یعقوب ابن یزید از ابن ابی عمیر ان حسین ابن معاذ یا معاذ ان ابی معاذ ابن مسلم نحوی از امام صادق نقل میکنه که بلغنی انک تقعد فی الجامع و تفت الناس، شنیدم میری اونجا میشینی فتوا میدی. فقلت نه، آدم ادب کرده، میگه و اردت ان اسالک عن ذلک قبل ان اخرج، من قبل از این که برم میخواستم بیام از حضرت عالی سوال کنم، که سوال ظاهرا اینه که اینی اقعد و فی المسجد، آیا برم بشینم؟ یعنی که ان حضرتش گفتن مثلا شنیدم فتوا نقل میکنی دیگه، حالا مثلا به حد رسیدی که خودت بر خودت نقل فتوا داری،
او هم میگه من میخواستم بیام که قبلا که اخرج قبل این که برم میخواستم اسئله که اینی عقد و فل مسجد بکنم یا نه. پس چجور میخونی؟
یه
من سوال مثلا میشم مسجد میشینم مردم میان پیشم مثلا درخواست میکنن که از چه یعنی اینطوری میخوام بگم نمیخوام بگم در اصل مسجد پاسخ شما اجازه بگیرم. اردتو ان اسالک قبل ان اخرج اینجوری میخواستم بگم که انی اقعد فی المسجد فیجی الرجل فیسالونی عن الشیء و همین دیگه. یعنی میخواستم بهتون بگم که من میرم مسجد میشینم و مردم میان و از من سوال میکنن، همون میشه معنی که میشه. این در حقیقت این مضمون اون مطلبه. چی؟ خب بله دیگه هم رفتنش آخه نه اون اصلش رو اون میگه ازت میگه شینه میری فتوا میدی. اون میگه بله میخواستم قبل از این که برم اینجوری بگم که من میرم مسجد، میخواستم اینو از شما بپرسم که وضعیت من باید چه کار کنم که من میرم مسجد در مسجد میشینم فیجی و رجل یا آدمی میاد فیسالونی عن الشیء. بله دیگه فیسالونی عن الشیء میپرسه فإذا عرفته بالخلاف لكم اگه بدونم این بابا از مخالفین شماست چی میگم؟ اخبرته به ما یفعلون. گفت به طرف گفت آقا نظر شما چیه؟ گفت شما چی میفرمایی؟ هر چی میگه همون رو تو بفرمی درست. اگه این بگه بالخلاف اخبرته به ما یفعلون، اگه بگه آقا من ما چیکار کنم من از فتوای ابو حنیفه رو و یجی و رجل اعرفه به مودت کن میدونم جز مریدای شماست و اخبره به ما جاهن کن. اما سومو نمیدون چی کنه و یجی و رجل لا اعرفه ولا عدری منه فعقول. من اینجوری میگم، میگم بعضیا اینو میگن بعضیا اونو میگن. حالا این فلانش یعنی معین میگم، مثلا میگم ابو حنیفه اینو میگه، شافعی که اون وقت نبوده حالا مثلا میگیم، مثلا حسن بصری اینو میگه، یا نه اصلا همینجوری فلانی بگه، بگه بعضی اینو میگن بعضی اونو میگن. فادخل قولکم فیما بین ذلک لابلای اینو قول شما رو میگم. یعنی چجوری میگم؟ مثلا میگم ابو حنیفه اینو میگه، شافعی اونو میگه، حالا شافعی میگم اون دوره زمان مثلا، مثلا مالک اینو میگه، جعفر بن محمد هم اینو میگه، مشخصا اسمو میگم. یه وقتم نه میگم بعضی اینو میگن بعضی اونو میگن بعضی هم قرشما رو میگن، بعضی اونو باز بدون اشاره به کسی. فقال علی حضرت اونو بد نیست خوبه لی اسنع کزا فعنی کزا اسنع، حضرت اونو هم نداره اگه این کار انجام بدی انجام بده. خب این دو تا روایت هم به نوعی به خصوص روایت اول و دوم این شبهه درش هست که آیا این اصلا تقیه دقیقه. کسی که میاد و ما میدونیم این نظر ابو حنیفه رو میخواد، حالا به ما میگه آقای مسئله چیه، ما باید به نظر شیعه رو بگیم. یه بحث بسیار مهمی و اساسا بحث کلامی است، به این معنا اول از همه در بین فقهای شیعه شو مطرح کنیم. الان اگه شما یه نفر خودت مجتهد، یه نفر میاد از شما سوال میکنه آقا من نماز صبح چیکار کنم، شما عقیدت اینه که اول عصر نمیشه لیالی مقمره باید رعایت، اما مفتی او قائل به اینکه نباید رعایت، یا اصلا مورد از مواردی که قابل احتیاط هم نیست. حالا تو اینجا 5 دقیقه صبر کن بعدش با یکی میگه نماز جمعه واجبه، یکی میگه نماز جمعه حرامه. شما خودت از کسایی هستی که قائل به نماز جمعه حرامه، یه نفر میگه آمد چه کار کنم؟ آیا شما باید فتوای واقعی رو بگی که خودت واقع میدونی، یا باید نظر مفتی او رو بگی؟ یه بحث بسیار مهم و فقهیه، کلامی هم اینجاش کلامی نیست. آیا ما در مقام سوال که ازمون میشه، ما در حالی که من میدونم این غلطه باید او رو بهش غلط بگم، ولی چون حجت داره که نمیاد من تقلید کنه، یا نظر خودم رو باید بگم؟ ظاهرا همه میگن باید نظر مفتیشو گفت. حالا در مسائل اهل سنت اون بحث کلام میشه که آیا اهل سنت موظفند مادامی که به قید سنیت هستند به فتاوی خودشون عمل کنن، یا اون سوال اصلی که اونها هم موظفند به فروع همانی که موظفند به اصول؟ اگر گفتیم اونا موظفه به فروع اند، این ما باید واقعیت رو بهشون بگیم. خب من این سوال مطرح میشه که ما اگر آمدیم و به اینها فروع رو گفتیم و اینها بعدن فهمیدن که ما همینجوری اشتباهی به اینا میگیم، خب این بهتره. که نکته بعدی این که حالا یه وقت طرف میاد از شما سوال میکنه من اینجا چه کنم، یه وقت از شما سوال میکنه نظر جعفر ابن محمد، نه نظر شافعی اینجا چیه، اصلا واقعیت رو نمیخواد. اینجا شما باید نظر همون رو بهش بگید، یک بلد نیستن رو بلد نیست. یعنی اگه یک کسی اومد به شما گفت آقا من میخوام ببینم مسیحی ها توی مسئله چی میگن، اصلا الان با سوالش دنبال واقعیت نیست، دنبال نظر مسیحی ها توی این مسئله است. این مسئله با عناوین مختلف ممکن از تقیه در بیاد. یعنی میگه وقتی من نشستم یه نفر میاد اصلا از مخالفین شماست از من سوال میکنه و منم نظر مشهور رو میگم، یعنی پیداست که اون میاد نظر ابو حنیفه رو میخواد، خب نظر ابو حنیفه رو بشه، ممکن اصلا از مصادیق تقیه روایت نه. الا این روایت آخری که میگه این که من نمیدونم کیه، اینه یا اونه، و بالاخره این وسطه گرفتارم که چگونه عمل بکنم، و اون روایت اول که یه تعبیر اکرهو داره که من دوست ندارم، اینا یه مقدار توش به گونه‌ای باشه که ما بگیم روایات مربوط به باب تقیه است، یعنی که انه باید وظیفه شرعیش میدونسته که واقع رو بگه، منتها به این جهت نمیتوانسته به خاطر حالا یا ترس یا به خاطر اینکه چون نمیدونسته مثلا این بعدن چی بیان میکنه. به نظر روایت اول رو حمل بر تقیهش به خاطر لفظ اکره میشه، ولی روایت دوم کار سختیه. چون روایت دوم میگه من رفتم اونجا نشستم، یکی که میاد سوال میکنه از فقه شما، فقه شما رو میگم، یکی که میاد سوال میکنه از فقه عامه، فقه عامه رو میگم، یک کسی هم که نمیدونم چی میخواد همه چهارتا رو با هم میگم، میگم این اینو میگه، اینو میگه، اون میگه، اون تقیه نیست که واسه من کار خوبی میگه. اصلا موضوعا لعل روایت دوم از بحث تقیه خارج باشه، اما روایت اول به خاطر لفظ کراهت که توش اومده شاید همچین ظهوری درش باشه تا فرداش.